بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و بررسی درباره مطهریت نار. اصحاب فقها مطهریت نار را به نحو یک مطهر مستقل عنوان کرده اند. گفتم که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 6 صفحه 266 هم این عنوان را دارد. و اما فقهای تاریخ اخیر متأخر المتأخرین که گفته بودم برای شما عزیزان که علما طبقته نیست، علما از لحاظ تاریخ دارای 3 طبقه است: متقدمین و متأخرین و متأخر المتأخرین. این طبقه سوم مخصوصا سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 157 158 می فرماید که عدی النار مطهرا مستقلا، گویا به عنوان یک تتمه بحث می فرماین که اصحاب شمرده اند نار را به عنوان یک مطهر مستقل. و بعد از که عنوان را گفتیم و تاریخ و نقش مطهریت نار را اجمالا مورد اشاره در کلام صاحب جواهر بیان کردیم، الان به ادله مطهریت آن باید مبادرت کنیم. در رأس در صدر جدول اخباری است که ما را به مطهریت نار هدایت و ارشاد میکنه که محق فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 8 صفحه 277 و 278 در صفحه 277 می فرماید که فقها که اصحاب که نار را مطهر مستقل اعلام کرده اند شاید نظری داشته باشند به اخبار. بنابراین دلیل اول ما در جهت مطهریت نار اخباری است که آمده است. از جمع این اخبار روایت شماره 17 و شماره 18 باب 14 از ابواب ما مطلق است که جلد اول وسائل می شود. شماره 17 و عنه عن موسی بن عمرو عن احمد بن الحسن الميسمي عن احمد بن محمد بن عبد الله عبد الله ابن زبير عن جده. بعضی از عزیزان گفتن که سلفه تقریبا کار شما را به جای منتهی میکند که باید عذرخواهی بکنی، ولی اگر شما دستور میدید که من عذرخواهی بکنم اطاعت میشم. سلامتی استاد، یه سلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. سند روایت اجمالا با امتیازات و مدایح میتواند قابل توجه باشد و قابل قبول، الا خود زبیر که مجهوله، که قابل اعتماد دیگه نیست. سند مجهوله اما در این حال امتیاز دارد، امتیاز ابتدایی دارد. سند سندی است که شیخ کنینی نقل میکند، در کافی آمده از امتیازات ابتدایی برخورداره و فقها هم در مقام استدلال این روایت رو نقل می کنن. اینا امتیازات ابتدایی بود که شما الحمدلله آمدگی شد دارید و تلقی می فرمانید. سند در این حد هست. درباره بئری عن سألت ابا عبد الله علیه السلام عن البئر یقع فیها الفأرة او غیرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها ایؤکل ذلك الخبز؟ قال اذا اصابته النار فلا بأس بأكله. دلالت این روایت اگر ذهنیتی نداشته باشیم ما باشیم و ظاهر این روایت دلالت دارد بر مطهریت نار، اما اگر ذهنیتی در کار باشد بگیم که از مطهرات مستقل نار نیست، میگیم که این مطهریت ممکنه مربوط بشود به ماء بئر. این توجیه هم آمده است، ولی ظاهرش اینه اذا اصابت و نار شیء طاهر رو اصابت بکند که فایده ندارد. اگر ماء بئر تأثیر گذار بود که اصابت و نار لغو می شود، معلوم است که نار اثر گذار و مطهره. سند که مشکلی ابتدایی داشت و نقصش هم نهایی نبود، دلالت روایت که بر مطلوب تقریبا درست بود، این می شود یک قدم به سمت اثبات مطلوب. روایت دوم رو می‌بینیم. روایت دوم و همین باب و همین محراب حدیث شماره 18 وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في أجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس. بعد از لباس کلمه این گفته است که کار ما را آسان میکنه. لباس اکلت النار ما فیه سند بازم از شیخ کلینی تا اسنادش به محمد بن حسین که توثیق دارد میرسیم به شیخ ثقات که محمد ابن علی عمیر هست. ابن علی عمیر هم مرسل نقل کرده عمن رواه. شما دیگه قاعده دستتونن که حتی گفته می شود من اینو خودم در بیانات امام خمینی ندیدم ولی فاضل و محققی به من گفت که امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه فرموده ان که به مراسیل ابن ابی عمر اعتماد می شود. نام مسلانی داشت اطلاقا اعتماد نمی شود، باید تحقیق به عمل بیاد. شاید نظر شریف ایشان اینه که اون تصریح شیخ طائفه مربوط است به مراسیل ابن ابی عمر و مراسیل ابن ابی عمر رو نجاشی هم تایید فرموده است. سند میشه درست، سند که درست بشود دلالت بسیار عالی است. اکلت نارو ما فیه آتش آنچه را که بهش بر بخواند میبلعت و از بین میبرد، دیگه باقی نخواهد مان، کاملا از بین میرود. و حدیث دیگر باب 38 از ابواب نجاسات کتاب وسائل جلد 2 باب 38 از ابواب نجاسات حدیث شماره 8. این حدیث را شیخ طوسی نقل میکند از روایت عنه عن یعقوب ابن یزید عن الحسن ابن المبارک عن زکریا ابن آدم. این سند قبلا خواندیم یادتونه، برای حسن ابن مبارک توثیق خاص نداشتیم ولی مدایح پیدا کردیم. یعقوب ابن یزید هم که توثیق دارد، زکریا ابن آدم هم که همینجا شیخان مدفون رحمت الله تعالی علیه از اصحاب آقا امام رضا سلام الله علیه. سألت أبا الحسن الإمام الرضا عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر تاب إنجا قلت فإنه قطر فيه الدم آب گوشتی بوده است، قطره خونی در اون آب گوشت ریخته چه می شود؟ قال الدم تأكله النار ان شاء الله. این سه تا حدیث سند هم اونطوری که قبلا براتون گفته بودم مشکل خاص نداشت، دلالتش که دیگه کامل بود. عدمو تأكله النار، خون را هم آتش میبلعت میخورد از بین میبرد. دلالت این سه تا روایت کامل شد. الان بریم به سراغ صحیحه. فرمایش آقای واقری رو یه بار دیگه گوش بدم.
از اون سوم عبارت سوم که اون از دن در طرف میده که در آخوش تحتیل کنید و که در آخوش نه داخل آتش
بله.
آتش که بیده دن نمی کنه اینجا در داخل پادشه افتاده تا پادشه
باید. خب
دو تا عبارت قبلی این بیارتش را بیارتفایی داره.
خب
اون عبارت سوم
خب پس اینجا خیلی خوب اظهار نظری بود بسیار صریح. جزاک الله خیرا سیدنا. بله شما جواب آقای واقعی رو میدید که تأثیر گذاری آتش به آب اینجوری که نمی شود که آب و بلا فاصله رو آتش آدم بذارد، مثل اینی که یک شیء متنجسی مثلا چوب یا فرش یا پارچه ای را که نجسه بذارد رو آتش که آتش اونو بخورد، و آبا که نمیشه گذاشت و تأثیر گذاری آتش به آب همان است که آب را به غلیان میارد، تصفیه میکند، قسمتی را تبدیل به بخار میکند. اگر تا آخر ادامه پیدا کند کل آب را متلاشی میکند و مولکولاش پخش میشد و ظرف خشک میشد. اون اکل ناره. اکل نار اکل و کل شیء به حسبه تأثیر گذاری آتش است. من این روایت رو بخوانم اگر سؤالتون خیلی ضروری نیست، چون نفر سوم میشوید خدا به شما صبر بده. اگر خیلی ضرور است
جایی روایت معارض دارم
این ندارم این چشم از معارضش صحبت درست. روایت دیگر که صحیحه هست باب 81 از ابواب نجاست. این حدیث خوندیم دیگه، حدیث شماره 1 صحیحه حسن ابن محبوب بود، همون روایت که خوندیم که الماء و النار قد تخراهو. از جهتی این کارش درست تره. چرا؟ چون ما مدعای ما اینه که بگیم نار متحره. اینم تصریح دارد الماء و النار و تحراهو، ترجمهش دقیق می شود آب متحره، نار متحره. وثبت مطلوب وثبت المطلوب نار متحر هست، سند صحیح هست، مدلول کامله. شما اگر اونجا یادتون است که اشکال کردید که آب چه نقشی دارد، آقای دکتر فهیمی حفظه الله که ما را دو روز نگران کرده بودن که خیر و سلامت باشن، فرمودن که آب را تو گچ به اندازه گویا نمی ریزن که آب تأثیر بکند، آب و خاکش میکنه تا اینکه گچ درست بشود. عملیات اصلی مال آتشه. حالا همه اون حرفا رو که زدیم اونجا هیچ به جای خودش چیزی که به درد ما میخورد الماء و نار قد تحراه و نار متحر اعلام شده است و هو المطلوب. این چهار تا روایت خوندیم. از لحاظ این روایات و این اسناد و این دل بله درسته، اشکال شما درسته، سوال شما درسته. در برابر فرمایش شما میخوام بگیم که عزیز من، ما و نار را که متحر گفته است، نظر حقیرم به همون مطلب بود که گفتیم که فرمودن آب اونجا در گچسازی نقش متحر ندارد. لو تنظرنا که داشته باشد، هیچ ذوقی این را قبول نمی کند که متحر بودن 50-50 بین آب و آتش باشد. تحراهو یعنی هر کدام متحره، و ذوق مذاق فقه و عرف بر نمی تابد این مطلب را که ما بگیم که نار و آب مشترکند، نصف له و نصف لها ابدا. بنابراین دوتا هم آمده باشد، دوتاشون متحر مستقلن، که ظاهر مطلب هم همینه. سیدنا هم میگه به همین ظاهر میگیریم، ما هم متحر و نار هم متحر. اگه غیر از این بگیم با قواعد و عمومات تطبیق نمی کند، بلکه با ضروریات تطبیق نمی کند. چهار تا روایت رو گفتیم، دلالت ها درست، سند که یکی صحیحه بود، دومی هم معتبر بود، دو تا روایت دیگه هم با امتیازات و خصوصیاتی که گفتیم حداقل کمک ما می کرد. ما در یک مسئله، اگر در یک مسئله چهار تا روایت داشته باشیم که یک روایتش صحیحه باشه و دیگری معتبره باشه، دیگه از لحاظ مدرک غنی هستی، جزء مدارک غنی به حساب میاد. این دلیل اول ما. و بعدش هم دلیل دوم ما هم تحلیلی بود که صاحب جواهر فرمود که چه بود؟ اولویت ازاله. ازاله یک واقعیتی است. میبینیم آب هم خاصیت ازاله دارد، آتش هم خاصیت ازاله دارد. شما یک قطره آبی را روی یک جسمی بریزید، آب دیگری روش بریزید، تطهیر کنید، هم اون قطره رو میبرد، آتش رو هم بیارید اون قطره آب رو میبرد، از بین میبرد، ازاله میکنه. و ازاله هم طوری میشود که در این ازاله عملیات تنجیس هم صورت نمیگیرد، چون آتش غلبه دارد و ازاله میکنه. اینا رو دقت بکنیم که خود ازاله هم یکی از اصطلاحاتی است که باید در بحث تحقیقی بیاد. بنده حقیر که گفته بودم موضوعات که از سوی فقها اعلام می شود اعتبار فقهی و تقلیدی بر ما ندارد، مگر اینکه اعتماد کنیم. گفتی که موضوعات باید از راه خودش تحقیق بشود. عزیز ما آقای موسوی فرمودن که مرکزی هست در حوزه از سوی دفتر مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، این مرکز همین کار رو میکنن. از جمله فرمودن که استحاله رو هم دارن روش کار میکنن، موضوع شناسی از طریقش، و بعد میدن به فقها که فقها خب اونا دیگه بعد خودشانم، حالا من بگم از اینجا که دیگه قطعا اینجوریه، خودشانم اظهار نظر نمی کنن و کار ندارن، بدن به مراجع تخلیق که باید حکمش رو اعلام بکنن. از جمله ازاله هم جزء که گفته و بودیم ظاهرا نظر پیشنهاد آقای نعیمی بود که قبلا برای این حفیر که باید یا آزمایشگاهی ما داشته باشیم در حوزه تا بعضی از موضوعات از طریق آزمایشگاه تحقیق بشه. الان آقای موسوی نپرسیدم که اون مرکز تحقیقات آزمایشگاه هم دارد یا ندارد که باید آزمایشگاه هم داشته باشم. اینا الحمدلله بشارت هاییست برای رشد و نموی نهادهای حوزوی. خداوند رشد و نموشان زیر نظر آقای زمان و تحت عنایت آقا انشاءالله روز به روز قوت و نصرت عنایت کنن. اوله موضوعات خاصیه. دیروز بودی همه موضوعات عرفی نیست، همه موضوعات عرفی نیست، یه سری موضوعات تخصصی. مثلا مرگ مغزی رو عرف نمیفهمند، اینا مرگی از زندگی هم. و همینطور مثلا بعضی از مسائلی که اصلا کار عرف نیست، استخاله رو عرف نمیفهمند، تبدیل ماهیتی رو عرف نمیفهمند. اینا با موضوعاتی که گفتم به شما موضوعاتی که تخصصی باشد، نیازی به تخصص داشته باشد کم هم نیست، کم هم نیست، یعنی در حدی هست که مرکزی براش اکثریتش عرفیه. فرمان شما شما درست میفهم. اینجا نرم که بعد الان سوال تولید میشد و شما شروع میکنید به پرسش و بحث عقب میافتد. دلیل دوم ما ادامه بدیم. دلیل دوم ما اولویت در ازاله بود. دلیل سوم ما سیدون الاستاد اشاره میکنن، میگن در بعض از مؤلفات نوشته شده که در بعض از مؤلفات نوشته شده که نجاسات در حقیقت جراثیم هست، خدا میکروب هاست. این جراثیم و میکروب ها واقعیت نجاست است. این اضافات مال ماست. شما در قانون یادتون نرد، در احکام تکلیفی ملاک نمیتونید احراز بکنید. چه گفتیم؟ گفتیم علم به ملاک حاصل میشود بر اساس قواعد امامیه عدلیه و از طریق امر، علم به وجود ملاک، اما تعیین ملاک کار ناممکنیست در احکام تکلیفیه. اما در احکام وضعیه گفتیم تشخیص و تعیین ملاک کار مشکلی نیست، میشود تشخیص داد. نجاسات و قاذورات و همچنین بعضی مسائل دیگر کار ممکنی است که شرطیت جزئیت، اینا مسائلی است که قابل مورد بسیار برجستش طهارت و نجاست. طهارت و نجاست ملاک بشه میتونه پیدا قضارت دیگه. خب این قضارت هم اصل دارد، واقعیت دارد، واقعیتش همون ذرات ریزشه و ماده اصلی اون نجسه که حالا به اصطلاح علمی گفته است میکروب ها یا به اصطلاح نجفی ها جراثیم. حالا میگم براتون، سوالتون سوال خوبی است. اجازه بدید سیدم اشاره فرموده باشم. بنابراین به وسیله سوزوندن و آتش زده آتش گرفتن نار آتش، این میکروب ها واقعا تأکل از بین میبرد. ما علوم آزمایشگاهی را وارد نیستیم، مسئله طب هم پزشکی هم امروز ظاهرا پزشکی هم در جلسه نداریم، ولی این مقدار از دور میدانیم که به وسیله آتش گرفتن و سوختن میکروب میمیرد. اینا دیگه جز واضحات شک درش نداری، از بین میرود. خب بنابراین با توجه به این واقعیت، این یک واقعیته، با توجه به این واقعیت نار می شود مطهر مستقل، به استحاله کار نداره، استحاله صورت بگیرد یا نگیرد. این دلیل سوم بود. دلیل چهارم را هم خواهم بکنیم بعد در حدودش انشالله مبادرت کنیم. دلیل چهارم که ما گفتیم اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید و این بود که ما به نصوص که منظور از ظاهر نصوص اطلاقات نصوص هست، نه خود نص که اجتهاد در مقابل نص که جایز نیست، نص اگر همون طوری که به ما گفته است این یک قطره کمتر از درهم محفور است، میگه سمعن نص باشد، خود نص که نه، متن نص نه، اطلاق نص گفتن با علم اگر تعارض بکنند قطعا اتباع علم مقدر است از باب حجیت قطع. میتوانیم بگیم که در تحقیقات بسیار ساده، نه پیشرفته که بگی تخصصی میشد و این حرفا، در تحقیقات بسیار ابتدایی میبینیم که بعد از آتش گرفتن شیء نجس و یا متنجس قطعا از ماده نجاست، از اصل نجاست یا از تنجیس چیزی باقی نمیماند، ازاله قطعی می شود، علم به ازاله حاصل می شود. بعد از علم به ازاله چیزی باقی نمی ماند تا ما درباره شک یا تردیدی بکنیم. شما تا اینجا که این 5 تا دلیل رو گفتیم، ذوق این سیاست وحشی این حقی رو هم کامیش آشنا هستید که درک کردید که انتخاب ما به سمت و سوی استقلال حرکت میکنن و در نتیجه میتونیم اعلام بکنیم که نار یک مطهر مستقل است، همانطور که صاحب جواهر فرموده، ولی هنوز مطلب رو کامل نکرد. این ادله ما بود و این هم استظهار و استخراج حکم علی الظاهر برابر با رأی صاحب جواهر و بعضی از فقهای دیگر. اما در برابر این ادله فقها ردودی دارند که ردود از این قبیل است. اولا می‌فرمایند که روایاتی که درباره مطهریت نار آمده است، این روایات به طور عمده روایاتی است که معرض آنهاست. با یک کلمه معرض آنها ریشه روایات سست می شود. روایات معرض آنها است. اولا که فقیه همدانی در همون منبع بالا که برای شما گفتم فرموده است این روایت معرض آنها است. و ثانیا معارض است. کتاب وسائل جلد 1 باب 11 از ابواب اسعار حدیث شماره 1 و شماره 2 آمده است. از حدیث از ابن ابی عمر هست عن بعض اصحابنا. خب عیبی ندارد، شیخ طائفه از محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین که از اصحاب ابن ابی عمر هست، از ابن ابی عمر، عن بعض اصحاب تا قال قیل لابی عبدالله علیه السلام فی العجین یعجن من الماء النجس کیف یصنع به. این ای هم موضوع سؤال شد. قال یباع ممن یستحل اکل المیته و روایت دوم هم با همین سند آمده است. قال یدفن ولا یباع. این دو تا روایت معارضه. عجینی که با آب نجس عجین و خمیر شده باشد باید چه بشد؟ یباع ممن یستحل اکل المیت. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که مناقشه در سندش که درست نیست، چون مرسل ابن ابی عمیر هست. و مناقشه در دلالتش هم جا ندارد که گفته است این گونه خمیر را بفروشید به کسانی، یعنی کفاری که اونها اکل میته را حلال میداند. لازمش اینه که پاک نیست دیگه، نجسه. برا شما بگم، شما هم خودتان عنایت فرمودید اولا و ثانیا و ثالثا، اما این اولا این روایت قابل معارضه با اون گروه نیست. اونها در حد مستفیضه هستند، این در حد خبر واحده. خبر واحد با اخبار مستفیضه قابلیت معارضه ندارد. و ثانیا معرضون عنه بودن ثابت نیست. عده از فقها، خود صاحب جواهر در انتها میگد ممکنه دلیل متحریت نار اجماع باشد. چه اعراضیه که اجماع موافقشه؟ اعراضم ثابت نیست. و بعد هم دلالت این ثانیم ثالثم دلالت این روایت کامل نیست. چرا؟ اولا روایت اجماع دارد. شما خوب تبصرتان این معنا را دارد که مطلبی را که انتخاب کرده باشیم با یک حال و هوای جدی دنبال میکنیم. شاعری که شعر خودش رو میخوند با حال میخوند، اما شعر کسی دیگری رو که بخوند آنچنان با حال نمیخوند. شما که میگید در پی این مطلب هستید که متحریت مستقل رو ثابت کنید، دارید با جدیت دنبال میگید. گوش بدید آخراش. برای شما بگم دو دقیقه صبر کن آقای باقر. برای شما بگم که این روایت اولا اجمال دارد از لحاظ دلالت. فقط گفته است یباع، نگفته جزء روایاتی که مجامله در متنش هست این روایته، نگفته است که نجسه. ممکنه بله کراهتی باشه است، پس نجاست اعلام نشده. روایت مجمله، برید برا اونها. و بعد هم نکته دیگر درباره عجین آمده، عجین که نار ندیده، خمیره. خمیر حکمش اینه، نه خبز. ما درباره خبز صحبت میکنیم، شما از عجین در این روایت معارض میارید، درباره خبز روایت بیارید. و بعد هم در نهایت این روایات که نه معارضه قابلیت معارضه دارن و نه روایات معارضان انهایی در کار هست و نه معارضه در کار و نه اعراضی در کار و نه دلالتی در کار، بنابراین روایات به قوت خودش باقی مانده. عزف عزف الا
ذالک
الان میگم از سر شیخ همدانی، سید الحکیم، سیدان الاستاد، هر سه هماهنگ میگن که این روایات دلالت هاشون نقص داره. یکی ممکنه مربوط باشد به آب بئر که در زن جواب دادن، و روایت صحیحه حسن ابن محبوب هم که جوابش رو دادیم دلالتش تمام نیست. و بعد سیدان استاد می فرماید که شما درباره میکروب بحث میکنید، این بحث میکروب تو ببرید خارج وادی فقه، ما در فقه از روایات و نصوص بحث میکنیم، بحث میکروب اینا اینجا جاش نیست، جای دیگریست، ببرید بحثتون رو جای دیگر قرار بدید، میکروب ها و جراثیم اینجا جا نداره. و من هم از این بحثی که میکروب و جراثیم رو گفتن جواب اون مطلب هم داده میشود، میگوین که ازاله، ازاله ما متعبدیم، ازاله گفته شده که باید به وسیله آب باشد یا استحانه صورت بگیرد. نار ما این روایت رو که قبولم بکنیم، نار نقشش اینه که مقدمه استحانه میشود. نتیجتا بر اساس فتوا و نظر این فقها روایات دلالتشان تام نیست، مع نقص فی بعض اسنادها، و آنچه که درست و دقیق و صحیح هست این است که نار سبب استحاله می شود نه متحر مستقل. رأی فقهای اخیر گفته شد، اما تحقیق آن بود که براتون اعلام شد نار متحر مستقل است تحقیقا و دقیقا، اما چون فقها فتواشون برخلاف هستن احتیاط وجوبی این است که باید استحاله صورت بگیرد، اما تحقیق جای خودش به قوت خودش باقی است. سلامتی آقا، سلامت خدمت.